بفرستید و 0253291551 به ما زنگ بزنید. راستی اون داستان پیامک و تلفن برترم که میدونید دیگه همتون، از شنبه تا چهارشنبه از بین پیامک ها یه پیامک رو انتخاب میکنیم، پنج شنبه به عنوان پیامک برتر، از بین تلفن ها هم همینطور. پس اگه پیامک میزنید، تلفن میزنید، لطف کنید دقت کنید، با جملات قشنگ و خلاقیت به ما پاسخ بدید. ساعت دقیقا 18 اینجا به رنگ خدا.
پدر مادر من به رحمت خدا رفتند و من به خاطر خوشنود باشن در هر نماز دعای قرآنی سوره عصر رو برایشون میخونم، اونها رو دعا میکنم انشاءالله روی همه رفتگان شاد باشد.
اگر روزی یه فرزند این گنج‌های معنوی دنیوی ما رو، پدر مادر هستن، اگه خدایی نکرده از دست ما ناراحت بشن، پدر و مادر توی این برهه تنها کاری که برای فرزندشون میکنن اینه که دست به دعا برمیدارن و برای فرزندشون دعا میکنن و همون لحظه‌ای که فرزند دچار اشتباه خودش میشه به خاطر همون دعایی بوده که پدر و مادر در حقش کردن و سعی میکنه که این فرزند هیچ وقت دیگه توی هیچ برهه از زمانی دیگه اون اشتباه خودش رو تکرار نکنه.
خانم مرضیه عمادی از تهران گفتن که من پدرم رو تازه از دست دادم و تا وقتی که بودن قدرشون رو ندونستم و هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. الهی هیچ جوونی به حق امام حسین علیه السلام دل والدینش رو نشکنه. الهی آمین. ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم خانم عمادی. و پیامک بعدی رو براتون بخونم که برامون فرستادن. حمید از تهران گفته یه بار جوونی کردم با مادرم بدرفتاری کردم، بعد پشیمون شدم رفتم کف پاشو بوس کردم اما حلالیت گرفتم. بهشت زیر پای مادران. آقا حمید میدونم بهتر از من میدونی. و رولا حبیبی هم گفته بنده اگه روزی پدر مادرم رو ناراحت کردم رفتم پیشانی اونها رو بوسه زدم و گفتم پدر و مادر عزیزم بیادبی من رو ببخشید، قربان وجودتان که وجودم ز وجودتان به وجود آمده است. آقای حبیبی ممنونم به خاطر خلاقیت در پیامکت.
بله تا اونجا که یادمه تا کنون اگر به پدر و مادرم بیهتامی نکردم، بیهرمتی به پدر و مادر عواقب بسیار وخیمی را همراه دارد. قرآن کریم میفرماید به پدر و مادرتان نیکی کنید. خیلی متشکرم. محمد علی قنات هم از اصفهان تماس میگیرم.
نوشتند که سفید دشتی گفته که برای جبران براشون شیرینی که دوست داشتن خریدم و با زبان مهربانی عذرخواهی کردم. خیلی خوبه. و دوستی هم گفتند که خوش به سعادت اونها که سایه والدین بر سرشون هست، من که از دو طرف محروم هستم ولی تا جایی که بودند احترامشون رو حفظ کردم. قدمی 30 ساله از شیراز برامون پیامک فرستاده. و رضا فیروزی از گوگرد گلپایگانم گفته پدر مادرم مرحوم شدن، اگه اونا رو اذیت کردم براشون قرآن میخونم تا منو ببخشن. پیامم برای جوونا هست، با پدر خود مهربان باشن، یه روز میفهمن که خیلی دیر شده. خیلی ممنون. حالا چند تا پیامک خوندم که پدر و مادرشون رو از دست داده بودن و همشون تسلیت عرض میکنم. چقدر خوبه که قدر پدر و مادر تا هستند بدونیم. خب بریم سراغ بخش میهمان برنامه و حضور کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اخوی. استاد اخوی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر مجددا، طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت علی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم ان شاء الله.
خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای اخوی که تشریف آوردید در بخش دوم گفتگو. من میخوام بحثم رو راجع به ادامه بیان راهکار این که چرا در قرآن به احسان والدین نسبت به فرزندانشون سفارش نشده؟ جناب آقای اخوی، آیا فقط فرزندا باید به والدینشون احسان کنن یا نه والدین هم نسبت به فرزندشون وظیفه دارن و باید نیکی کنن؟ بفرمایید.
بله، ما فکر میکنیم اگر مثلا فرزندان بخوان مورد احسان والدین قرار بگیرن باید آیه اینجوری نازل بشه، مثلا که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اینجا مثلا داشته باشیم که نه، به فرزندانتون مثلا احسان کنید، در حالی که ما آیات بسیار متعددی داریم که خدای متعال به والدین دستور میده نسبت به فرزندان چه جایگاه عظیمی رو ایجاد کنن، چه احترامی رو. خیلی قشنگه. من چند تا از اینها رو مطرح میکنم. ببینید، شاید کمتر از احترام به والدین نباشه
بله.
جایگاه فرزندان. مثلا در آیه داریم، سوره شورا آیه 40 فرمود که فرزندان هدیه خدا به شما هستن، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور. وقتی ما هدیه خداوند متعال به پدر و مادرمون هستیم، طبیعتا پدر و مادر در مقابل این هدیه باید چجوری برخورد کنن؟ به هر نحوی که دلشون بخواد؟ نخیر. طبیعتا اگر ما واقعا و حقیقتا مرید خدای متعال باشیم و دنبال بندگی خدای متعال باشیم، هر آنچه از طرف خدا به ما میرسه برای ما عزیز باید باشه. درست آجمیده با؟
بله همطوره.
پس فرزندان هدیه الهی به ما هستن دیگه. حالا که هدیه الهی هستن، من خدا رو دوست دارم، هدیه خدا برای من ارزشمند میشه. اگر چی یک چیز کم ارزشی باشه، که اصلا ما در مورد خدای متعال چنین چیزی نداریم که چیز کم ارزشی بخواد به کسی بده. گاهی اوقات یک زن و شوهر جوانی در ایام نامزدی هستن، آقا داره میره مثلا خونه پدر خانومش همسرش ببینه، یک گل از خیابون میکنه، از چندان باغچه سر کوچه‌شون میکنه، کنار خونه‌شون میکنه، همینجوری تو دستش میبره میده به همسرش. این رو همسرش توی اتاق خونه‌ش آویزون میکنه، خشکش میکنه، قشنگه برای. چرا؟ چون همسرش رو دوست داره. این هدیه خیلی مختصر و کوچیکم براش خیلی ارزشمند. حالا که فرزندان هدیه خدا به والدین هستن، طبیعتاً والدین در مقابل اینها باید احسان و اکرام هم داشته باشن.
بله.
دومیش، خدای متعال به مادران دستور میده شما 2 سال به فرزندانتون شیر بدید تا این فرزندان از لحاظ تغذیه بدنی و استخونبندی و محکم بودن بدنشون به جایی مطلوبی برسن. والوالدات و یرزقن اولادهن حولین کاملا. این هم یک نکته که نسبت فرزندان مادران نباید کم کاری کنن. بعضی از مادران امروزه به یه بهانه های بسیار بسیار بی ارزش متاسفانه از شیر دادن به فرزندانشون ابا میکنن، به فرزندان رو با شیر خشک بزرگ میکنن. این غلطه و مورد رضایت خدای متعال یقینا نیست. یه وقت مادری مشکل داره اون بحثش رو داد. بعدی وجوب حفظ جون فرزندان و حرمت کشته شدن فرزندان به هر نحوی که بخواد باشه یا به هر عنوانی که بخواد باشه. در بحث اسلام میبینید که مردم فرزندانشون رو میکشتن به خاطر وزیز نسل. یه ده دختر میکشتن گفتن کسر شنه برامون، یه ده فرزندان پسرشون رو هم میکشتن میگفتن ما نداریم. لذا آیه نازل شد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس نداری بچه هاتون رو از بین نبرید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به اونها رزق میدیم هم به شما. یعنی پدر و مادر وظیفه حفظ جان فرزند رو دارن، حالا به هر نحوی که بخواد باشه باید فرزند رو حفظ کنن. این جایگاه فرزند نشون میده، احسان به فرزنده.
بله.
بعدیش تلاش برای این که فرزندانمون رو نجات بدیم از خطرهای اخلاقی و جانی، این خیلی مهمه. حضرت نوح وقتی که سوار کشتی می‌خواستن بشن، رو کردن به فرزندانشون، فرزندشون گفتن شما هم بیا با ما سوار شو تا نجات پیدا کنی، و الا هر جا که باشی عذاب الهی شامل حالتش بشه. تو اون آخرین لحظه هم دنبال نجات فرزندش. پس پدران و مادران هم باید همینطور بشن. مراقب نماز بچه‌هامون باشیم، و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، بچه‌هاتو به نماز سفارش کن. مواظب باشیم به گرایش های عدم اعتقادات صحیح، به این سمت نرم بچه های ما. لذا حضرت لقمان فرزندش میگه از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله، مواظب باش، خدا پرست باش، حواست باشه. احکام دینی به فرزندان یاد بدیم. خیلی جالب این روایت آجمی داوری، خیلی قشنگه. پیامبر فرمود که ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدرانشون. گفتن یا رسول الله از پدران مشرک نزدت آمد؟ نه بابا، از پدران مؤمنشون. گفتن چطور؟ حضرت همون چون احکام دین رو به اینها یاد نمیدن پدران.
بله، بله.
خیلی این واقعا تکان دهنده است برای ما، آموزش باید ببینن بچه های ما. لذت داره همین سوره لقمان آیه 17 فرماد یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، نماز تو بخون، امر معروف نهی از منکر، داره احکام دین رو بهش یاد میده.
استاد اخوی، فکر کنم گاهی وقتا حالا مراجعی دارید یا هر چی، صورتتون از تلفن برمیگردونید صداتون یکم کم میشه.
بروی چشم. من چون فرصت کوتاه دیگه، کمتر از یک دقیقه فرصت دارم، یه مورد رو هم مطرح میکنم و التماس دعا. بعدش هم اینه که نسبت فرزندانمون این موضع رو رعایت کنیم، رفتارها و رویات صحیح اخلاقی رو بهشون یاد بدیم. همین کاری که جناب لقمان به فرزندشون داشتن، فرمودن لا تسعر خدك للناس، نسبت مردم ناکن، بی اعتنا نبا، رو برگردونی، نه، سعی کن امورات مردم رو، گرفتاری مردم، گره از کار مردم باز کنی. کار اخلاقی داره یاد میده. بعدی رو زمین داری راه میری، با غرور راه نرو پسرم. یعنی تربیت میکنه فرزند رو، تربیت دینی و اخلاقی فرزندان به عهده پدرانه، این احسان والدینه. بزن فرماد لا تمشو فی الارض مرها، رو زمین با غرور راه نرو.
بله درسته.
داری راه میری، بله. وقت تیمشیه، حواست باشه، اعتدال رعایت کن، مؤدبانه باش، صدا تو بالا نبر، خیلی با ادب رو. این تربیت فرزندان به عهده والدین، این بزرگترین احسان نسبت به فرزندان هست که خدای متعال در قرآن به اینها متذکر شده. موارد بسیار بیشتر از اینها جزو حقوق فرزندان بر عهده والدینی که خدای متعال در قرآن همینا رو به ما دستور فرموده. از خدای متعال میگم که ان شاء الله توفیق عمل به همین آیات رو به همین ما لطف کنه، به حق سید طاهر سلام الله علیه ان شاء الله.
سپاسگزارم، بسیار ممنونم جناب آقای اخوی، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی. تا فردا عمری باشه، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را.
بسیار خوب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. 18:12 همچنان با برنگ خدا در خدمتتون هستیم. از شما پرسیدم که آیا تا الان پدر و مادرتون رو شده که ناراحت بکنید، و اگه این کار اتفاق افتاده در صدد جبران چه شکلی بر اومدی؟
خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
من در سنای پایین که بودم خیلی وقت پیش میمد که نسبت به پدر مادرم بی‌تفاوت بودم، چون شناخت واقعی نداشتم، واقعا از نعمت پدر و مادر شناختی نداشتم، بیشتر جاهل بودم تا آخر. ولی امروز خب تلاش میکنم هیچ کاری از اونا سبقت نگیرم، با محبت و احترام و ادب در مقابلشون وایسم، براشون دعا کنم، از نیازشون باخبر بشم و کمک حالشون باشم، یادشون باشم، بهشون سر بزنم و در معذرت خدا استغفار کنم که نتونستم حق اونها رو به جا بیارم. ممنونم.
پدر و مادر همیشه واجب است، ولی اگر پدر و مادر در فرمان گناه به ما دادن، با آگاهی یا ناآگاهی ما در عینی که احترامشان کنیم، ولی فرمانشان را عمل نکنیم، چون برای ما گناه می شود. اگر زمانی آنها را اذیت کرده ایم، با خوبی ها به آنها بدیم، آن را جبران کنیم. سهر سلامات از اهواز.
خیلی ممنونم از سحر خانم سلامات به خاطر همراهیش با برنگ خدا و تماسی که با ما گرفته او دستش درد نکنه. دوستی گفتن من رفتار خوبی با پدرم نداشتم، چند سال فوت کرده، نمیدونم چی کار کنم. دوست خوبه شنونده، همین راهکارهایی که دارن هموطنامون ارائه میدن همین کار، و شاید بهترین کار این که براشون قرآن بخونید و خیرات بدید و صلوات براشون بفرستید. نوشتن که من خیلی دلم برای مادرم تنگ شده، راه هم دوره، دعا کنید بشه برم بهش سر بزنم، خیلی تنهاست. قائدی از اهواز این پیامک رو فرستاده و خانم اوروجی از درود هم گفتن خیلی زحمتشون دادم، امیدوارم بتونم جبران بکنم. سپاسگزارم از همتون به خاطر پیامک ها.
در افاق نیایش عاشقانه مرید چشم ختم المرسلین باش، مرید چشم ختم المرسلین باش.
به رنگ خدا.
دوستی میگفت وقتی مادرم مریض بود سعی میکردم چیزی براش کم نذارم، حتی خیلی از شبها بالای سرش بیدار بودم. هر وقت از درد چشماشو باز میکرد میگفت مادر من شرمندتم. میگفتم آخه مادر من چرا شرمنده؟ شما ما رو بزرگ کردید، مریض شدیم، بالای سر ما بیدار نشستید. این کاری نیست که برای شما انجام میدم. میگفت مادر من همه اون کارا رو میکردم که تو در راحتی بزرگ شی. حالا نگهداری از من برات سخته و من طاقت ناراحتی تو رو ندارم. واقعا که عاطفه مادری هیچ قیمتی نداره. حیف نیست پدر مادرها این عشقای زندگی رو خدای نکرده از خودمون برنجونیم.
مسئله احترام پدر و مادر خیلی در اسلام سفارش شده. اول 4 مرتبه تو قرآن اومده و بالوالدین احسان. و نگاه رحمت یعنی نگاه محبت به پدر و مادر ثواب حج داره. حجی که قبول شده باشه. رضای پدر و مادر رضای خداست. قهر پدر و مادر قهر خداست. حتی گاهی وقتا خدا یعنی اسلام دست داده که گوش بر به پدر و مادرت بده. مثلا اذان میگه حی علی الصلاه بر جماعت، ولی مادر میگه تو خونه بالو من بمون، اینجا تو خونه بالو مادر بمون. حتی اگر زدن نسبت به اونها چیزی نگو. احترام پدر و مادر عمر رو طولانی میکنه. اگه کسی به پدر و مادرش احترام کنه از بچه‌هاش خیر میبینه، بچه‌ها هم به او خدمت میکنه. اونها رو با نام صدا نزن، نگو حسین، حسین آقا، بابا بگو، اسمشون صدا نزن. قبل از اونها ننشین، قبل از اون که اونها به تو بگن یه پول بده تو پول بذار تو جیبشون. دی پسری آمد نزد پیغمبر، از پدرش شکایت کرد، گفت بابای من خوب نیست. پیغمبر پدر رو احضار کرد، گفت چیه؟ پدره گفت که من وقتی پول داشتم به بچه‌ام کمک میکردم، حالا بچه‌ام پولدار شدن، من دستم خالی شده، اونها کمک به من نمیکنن. چون به من کمک نمیکنن خب من قصه میخورم، ممکنه یه عملی مثلا از من سر بزنه. پیغمبر گریه کرد، فرمود سنگ به گریه میاد که پدر و مادر محتاج بشن با اولادا به پدر و مادر کمک نکنن. شخصی مادرشو دوش گرفته و طواف میکرد دور کعبه، حضرت را دید، گفت آقا حق مادره رو انجام دادم. فرمود نه، همه زحمت تو به اندازه یه ناله ای که وقت زایمان، همه زحمت تو به اندازه یکی از اون ناله ها اون وقت نیست.
بسیار ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی، خدا حفظشون بکنه، صحبتهای قشنگشون رو شنیدیم. اما توی بهمن ما هستیم و این روزا بازم دفتر خاطره انقلاب داره ورق میخوره. خاطرهایی که صفحه به صفحه اون و خط به خطش سرشار از حماسه و ایثار و شهادت از زنان و مردانی است که جانشون رو برای این انقلاب فدا کردند. روایت انقلاب تقدیم شما.
روایت انقلاب. مرد همیشه با چرخ کوچیکی که داشت گوشه خیابون می ایستاد و هر روز صداشو بالا می برد و مردم رو دعوت می کرد تا از سیبای آبدار و شیرینی که داره بخرن. مرد تازه به این خیابون اومده بود. آقای عسقری به همه اهالی توصیه می کرد که مواظب این میوه فروش باشن. یه جورایی مشکوک بود. میوه فروش با دقت همه جا رو نگاه می کرد. حتی یه بار بچه های محل چند تا از میوه هاشو برداشتن و رو زمین انداختن، اما مرد چیزی نمی گفت. هر روز می اومد کنار خیابون و بساط میوه فروشی رو راه مینداخت. این روزا درگیری ها خیلی زیاد شده بود. دیگه بوی پیروزی کم کم به مشام می رسید. برای همین همه مراقب بودن که کوچکترین خطایی نکنن. هر روز تظاهرات بود و شلوغی خیابونا. تظاهرات هر روز بیشتر می شد. برای همین همه مراقب بودن. و توی این خیابونم مردم مراقب میوه فروش تازه واردی بودن که مشکوک بود. مردای محل تصمیم گرفتن هر جوری که هست اونو از این خیابون دور کنن. برای همین هر روز یه ایرادی بهش می گرفتن. آقای مرادی بهش گفت روبروی مغازه من نباش. اونم چیزی نمی گفت و به طرف دیگه می رفت و باز یه جور دیگه بود و بهانه هایی که زودتر میوه فروش از اونجا بره. تا اینکه یه روز خیابون شلوغ شد. هر لحظه به جمعیت مردم اضافه می شد. مثل موجی که خروش کرده و داره با خروش خودش همه ناملایمات رو از بین می بره. مردم شعار می دادن و انزجار خودشونو نشون می دادن. همه اهالی محل به جمعیت پیوستن. گاردیای رژیم شاه کم کم اومدن و خواستن مردم رو متوقف کنن. اما نتونستن. برای همین شروع به تیراندازی کردن. مردم سعی می کردن از خودشون مراقبت کنن. برای همین لحظه‌ای پراکنده می شدن، اما دوباره یه جمعیت پرخروش می شدن. تیراندازی زیادتر شد و خیلی ها به خاک و خون افتادن. میوه فروش چرخش را رها کرد و همه میوه ها روی زمین ریخت و یه عالم اعلامیه رو بین مردم پخش کرد. اعلامیه ها روی هوا بود و مردم اونا رو می گرفتن و اون میوه فروشی که همه بهش مشکوک بودن یکی از نیروهای خوب انقلابی بود. اهالی محل و مردم همراهش شدن. اونقدر اعلامیه داشت که معلوم نبود اینا رو کجا پنهان کرده بود. همه کمکش می کردن. همینطور که شعار می داد و اعلامیه ها رو پخش می کرد، گلوله‌ای به قلبش خورد و به شهادت رسید. حالا سال هاست که خاطره اون میوه فروش با اون چرخ ساده خاطره خوب اهالی محل شده.
علی آقای فرحناک هم دست شما در نکنه به خاطر خوندن روایت انقلاب، دست در نکنه. خیلی ممنون دوستان عزیز شنونده، اونایی که زنگ زدید، پیامک فرستادید و من فرصت نکردم اسم همتون رو بخونم. انشاءالله که تنتون سالم باشه، فردا عمری باشه، چهارشنبه در خدمتون خواهیم بود. باز هم ساعت 18 و تا 18 و 25 دقیقه در کنارتون خواهیم بود و برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. 5:02 دقیقه بعد از تا ساعت 6:24 دقیقه شب با یاد امام زمان و نام امام زمان لحظه همون رو سپری کنیم. خوش به حال اونایی که همیشه قرار دارن در سه‌شنبه شبها میرن به جمکران و همراه امام زمان خودشون هستن. انشالله حال دلتون خوب باشه، ما رو هم دعا کنید. ضمن خداحافظی دعوت میکنم برنامه جرعه رو بشنوید، شرح حدیث 584 از کتاب شریف اصول کافی و صحبت‌های حجت الاسلام غفرانی. خداحافظ.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به وجود نازنین امام زمان ارواح نافدا و با سلام و ادب به شما جرعه نوشان گرامی، کتاب جامع کافی با بیش از 16,000 حدیث طی زحمات طاقت فرسای محدث نامدار ثقة الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب مشهور به کلینی تألیف شده. آدرس این برنامه کتاب حدیث کافی چاپ دارالحدیث جلد اول کتاب الحجه صفحه 544 باب 29 حدیث شماره 584. موضوع حدیث هم تفسیر یکی از آیات قرآن درباره امامت. ابتدا شناسایی راویان حدیث، عدتون من اصحابنا، که مراد اساتید شیخ کلینی. ان احمد ابن محمد نوعا ابن ایساست. ان الحسین ابن سعید ملقب به اهوازی، ان النضر ابن سوید ملقب به سیروفی، از اصحاب امام هفتم علیه السلام و ثقه دارای کتاب حدیث. ان یحیی الحلبی، مراد فرزند عمران ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که از امامین صادق و الکاظم علیهم السلام روایت نقل میکنه و درباره اش رجالی ها گفتن ثقتون ثقتون، یعنی خیلی مورد اعتماد و صحیح الحدیث، دارای کتاب حدیث که جماعت فقها و محدثین از این کتاب روایت نقل کردن. ان عبدالحمید طائی، اهل کوفه و شیخ طوسی او رو از اصحاب امام باقر علیه السلام برشمرده، لکن خیلی ها او رو نمیشناسن. ان یعقوب ابن شعیب، مورد اعتماد و از اصحاب چند تن از امامان علیه السلام هست، نجاشی رو ثقه میدانه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، بخشی از آیه 105 از سوره توبه. راوی نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه شریفه رو که خدای عز وجل در سوره توبه آیه 105 میفرماید عمل بکنید، اعملو این هیچ قیدی نداره، هر گونه که دلتون میخواد عمل بکنید، اما بدانید فسیر الله، که به زودی خداوند و رسولش و مؤمنون این اعمال رو خواهند دید. مراد از تفسیر مؤمنون در این آیه چه کسانی هست؟ قال هم الائمه، امام صادق علیه السلام فرمودند مراد از مؤمنان که در آیه آمده ائمه علیه السلام هستند. چند مطلب مهم در این عبارت وجود داره. یکی این که بر کارهای انسانها در عالی ترین مراتب نظارت میشه، نظارت رو عالی ترین مقام انجام میده که دقت بیشتری بکنه، و این نظارت با قید سین در فسیر الله اومده که در ادبیات میگن اشاره به نزدیکی زمان هست، یعنی بسیار نزدیک، و در برخی از روایات که شما هم میدانید یعنی هر بامداد این اتفاق میفته، یعنی اگر کسی امروز این کارو بکنه فردا صبح این عمل به مرعا و منظر امام معصوم علیه السلام میرسه، یعنی بازدید روزانه از کارها میشه. نکته دیگر این که امامان معصوم علیه السلام در ردیف این ناظرین آمده از خدا و رسول، و این ناظرین با وصف مؤمن نشون داده شده، امام مؤمن است، و این تعبیر از پیشوایان حاکی از اعتماد بالای پروردگار به منتخبین خودش است. همچنین وصف مؤمن بالاترین درجه اعتبار در نزد پروردگاره، و دیگر اینکه امام مؤمن بر کارهای سایر مؤمنین و بقیه اقشار جامعه، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و کافر و منافق، در برخی از تفاسیر آمده است که امام بر اونها نظارت میکنه، یه نظارت جامعه، یعنی جامعه تحت نظر هست. و از افتخارات شیعه این که پیشوایانی رو انتخاب کرده که در قرآن به لفظ مؤمن یاد میشه. بنابراین مواظب اعمالمون باشیم، طبق صریح آیه قرآن این عملها مورد نقد قرار میگیره و